رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان محترم، بن نشر جنبستی مجله خبری بامداد سه‌شنبه 16 سپتامبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من کیوم ارسیاتون مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 8 روز است و حالا برنامه رو با نشر مهمترین اخباری تا این ساعت منطقه و جهان آغاز میکنیم.
تخمین میشود که امروز در جلسه پارلمان اوکراین ائتلاف حاکم این کشور رسمان فرو می پوشد. ائتلاف زیر رهبری پرزیدنت اوکراین ویکتور یوشنکو و سروزیر خانم یولیا تیموشنکو که سال 2004 انقلاب نارنجی را سروری می کرد ماه روان فرو ریخت. پیروان پرزیدنت از ائتلاف بیرون شدند. آنها اعتراض داشتند که تیموشنکو با حزب روبه مسکوی سابق سروزیر ویکتور یانوکوویچ پیوسته قانونگذاری کاهش صلاحیت های پرزیدنت را دستگیری کرد. پارلمان اوکراین برای تشکیل ائتلاف نو 30 روز خواهد داشت. اگر در این مدت ائتلاف نو تشکیل نشود، در اوکراین انتخابات نو برگزار می‌گردد.
به دنبال خبرها دایر به ورشکستگی دو بانک عظیم ایالات متحده، قیمت سهمیه در بازارهای بورس اروپا و آسیا به شدت پایان آمد. بانک لیمن برادرز که بر اثر بحران مسکن در آمریکا میلیاردها دلار زیان دید، امروز گفت اعلام مفلسی و یا ورشکستگی خواهد کرد. مؤسسه دیگری عظیم سرمایه‌گذاری ایالات متحده میرل لینچ را که به مشکلات مالی دچار شده است، بانک دیگری آمریکایی خواهد خرید. بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی بریتانیا جهت راه ندادن به تلاطم‌های بیشتر در مؤسسات مالی اروپا به بازارهای مالی 36 میلیارد یورو ریختند تا بانک‌ها سرمایه کافی برای قرض دادن به همدیگر را داشته باشند.
بنگاه هسته‌ای سازمان ملل متحد می‌گوید عدم همکاری ایران باعث توقف تفتیش اتهام اکتشافی تولید پنهانی سلاح هسته‌ای در جمهوری اسلامی شده است. در گزارش اخیر اگنتی بین المللی نیروی هسته‌ای همچنان تاکید شده است که ایران همان تقاضای سازمان ملل متحد در مورد قطع غنی‌گردانی اوران را نادیده می‌گیرد. در گزارش آمده است که فعلا در ایران 3820 سنتریفوگ با غنی‌گردانی اوران مشغول بوده، 2000 سنتریفوگ دیگر در حال نصب می باشند. در این رابطه سخنگوی قصر سفید خانم دانا پرینو گفت:
Well, I think the IAEA reports underscores once again that Iran is refusing to cooperate with the international community.
خب، با فکرم گزارش اگنتی بین المللی نیروی هسته‌ای بار دیگر ثابت می کند که ایران از همکاری با جامعه جهانی خودداری می کند. این انتخاب است که ایران کرده است و ما هم همراه با متفقانمان می بینیم که اقدام بعدی همان چی خواهد بود. یک منصبدار ایرانی در جواب به گزارش بنگاه هسته‌ای سازمان ملل متحد گفت که جمهوری اسلامی همکاری با اگنتی را ادامه می دهد تا نگرانی های باقی مانده رفع گردند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. امروز جنرال دیوید پتریوس از وظیفه فرمانده نیروهای ایالات متحده آمریکا در عراق برکنار می شود. در ادامه 19 ماهی رهبری پتریوس به این کشور 30,000 سرباز اضافه فرستاده شدند و وضع عراق به قدر قابل ملاحظه بهبود یافت. آقای پتریوس فرمانده نزدیک به 150,000 نظامی آمریکایی را اکنون به جنرال ری ادیر نامی سپارد. روز دوشنبه وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا روبرت گیز در جریان یک سفری غیر منتظره به بغداد گفت که ادیرنو باید راه پیدا نموده صرف نظر از کاهش شماره سربازان آمریکایی وضع امنیتی عراق را باز هم بهبود بخشد.
وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا این خبر را که نیروهای پاکستانی به طرف دو چرخپال آمریکایی آتش گشوده آنها را از خاک پاکستان به بازگشت در سمت افغانستان وادار نموده اند تکذیب کرد. سخنگوی پنتاگون براین ویتمن میگوید که این خبر نادرست است. مقامات امنیتی پاکستان اظهار نمودند که حادثه در منطقه انگار اده در جنوب وزیرستان به وقوع پیوست. هفته گذشته فرمانده نیروهای مسلح پاکستان اشفق کیانی گفت که پاکستان اجازت نخواهد داد که نیروهای خارجی در این کشور عملیات پیش برند. و یک خبری کوتاه دیگر از دادگاه سازمان ملل متحد. سابق فرمانده نیروهای مسلمانان بوسنی با جرم معامله بد با اسیران سرب بوسنی در زمان جنگ سالهای 90 عصر گذشته به مدت 3 سال از آزادی محروم شد، ولی دادگاه سازمان ملل متحد رسیم دلیچ را از اتهام کشتار رها کرد. دادگاه میگوید دلیچ رزمندگان اسلامی خارجی را بعد معامله ناروای آنها با 12 اسیر سرب مجازات نکرده است. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرها را در صفحه اینترنتی www.azadi.org در شکلی برایتان مناسب و در وقتی برایتان مناسب پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی را روی موج‌های رادیوی آزادی می‌شنوید و اکنون یک نگاه به عناوین مطالب نیمه اولی برنامه.
اتحادیه اروپا ارسال 200 ناظر به گرجستان را دستگیری نمود.
اختلاف کشورهای غربی باعث به تأخیر قبول گرجستان اوکراین به برنامه‌های خاصی پیمان ناتو و اتحاد اروپا گردیده است.
سر از امروز فرمانده نیروهای ایالات متحده آمریکا در عراق نو می‌شود.
رهبری نیروگاه برقی آبی نارک تغییر یافت و اما آیا وضعیت تامین مردم با نیروی برق نیز تغییر خواهد کرد؟
در مرز تاجیکستان و افغانستان دو مرزبان تاجیک به هلاکت رسیدند. کیومرث، خوب طبق معمول بازم شروع میکنیم از وضع آب و هوای تاجیکستان. در این بین، در بین یک ساعتی که ما و شما از برنامه بیرون بودیم و شنوندگان مجله شنیدند، آفتاب هم دمیده است و درباره آب و هوا و وضعیتی که به نظر میرسد اطلاع بیشتر دهید.
تشکر. طوری گفتم اسکندر، در ساعت اول مجله بامدادی صبحگاهان البته در تاجیکستان یک کمی سرد است، ولی حالا طوری گفتید وضع هوا دیگرگونه است، آفتاب برآمده است، یعنی از بیانگری آن است که امروز هم هوا گرم خواهد بود. همچنین مرکز هواشناسی تاجیکستان پیش بینی میکند که امروز هوا در شهرهای خوجند و قرغان‌تپه و دوشنبه تا 36 درجه گرم میشود. همچنین در شهر خروق مرکز ولایت بدخشان تا 29 درجه هوای گرم در نظر گرفته شده است. اگر اسکندر از روی این پیش بینی مرکز آب و هواسنجی تاجیکستان نگاه کنیم، نسبت به روز گذشته الکی هوا تقریبا 3 درجه در مناطق مختلف تاجیکستان پایین رفته است.
خب تشکر کیومرث. ولی از آب و هوای جهانی اگر بگیریم، امروز نسبتاً آرام است آب و هوا، زیرا طوفان شدید در امریکا طوفان ایک گذشت، همین گونه طوفان شدید در آسیا هم به نظر می رسد که از بین گذشت و اون هم به تایوان ضربه زده بود. ولی دیروز ورشکستگی بانک های سرمایه گذاری لیهمن برادرز ایالات متحده آمریکا بیش از همه در مرکز توجه بودند و همچنان بحث سرنوشت گرجستان در مؤسسه های اروپایی و جهانی در ناتو و در اتحادیه اروپا. و ما هم گزارش مجله این ساعت رو با همین گزارش ها آغاز میکنیم.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.azadi.org.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. دیروز در بروسل وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا از ارسال 200 ناظر به گرجستان پشتیبانی نمودند. این در حالی است که دیروز در گرجستان در حضور دبیر کل پیمان ناتو یا عبد هوبس خفر، کمیسیه ناتو گرجستان به فعالیت شروع کرد. در دو حادثه از آن شهادت میدهند که کشورهای غربی گرجستان را در مقابل روسیه تنها گذاشتنی نیستند.
بله کیومرث، دیروز هم اتحادیه اروپا و هم پیمان ناتو واضح تاکید کردند که در یک صف با گرجستان می باشند، ولی اختلاف در هر دو سازمان جای دارد. شروع کنیم از ملاقات وزیران کارهای خارجی اتحادیه اروپا و سپس پیرامون نشست اول کمیسیه ناتو گرجستان اطلاع می دهیم. وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو اتحادیه اروپا رضایت دادند که سر از ماه اکتبر 200 ناظر این سازمان در گرجستان در کمرهای به اصطلاح حائل و یا امنیتی که از طرف روسیه در اطراف منطقه های جدایخواه اسیتیه جنوبی و ابخازستان تشکیل شده اند جایگیر شوند. این درخواست کشورهای اروپایی بود که اخراج روسیه از خاک گرجستان را در میان گذاشته بودند. طبق سازش روسیه و پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی که رهبری دوری اتحادیه اروپا را بر دوش دارد، روسیه باید در دوام 10 روز نیروهایش را از خاک گرجی بیرون کشد. در عرفه ملاقات وزیران، طرح‌ریز سیاست خارجی اتحادیه اروپا هاویر سولانا گفت:
عهده‌داری اول ما این است که قبل از ماه اکتبر تعدادی اعظم از 200 ناظر را مستقر کنیم تا خروج پوره نیروهای روسیه از این قسمت گرجستان تامین شود.
در حالی که وزیران این درخواست سالانه را پذیرفتند، آنها چیزی درباره امکان ارسال ناظران به خود مناطق جدایخواه نگفتند. به قول وزیران، چنین قرار در مرحله های بعدی قبول شده می تواند. روسیه گفته است که افغانستان و اسیتی جنوبی به ناظر احتیاج ندارند. ارسال ناظران اشاره است به پشتیبانی از گرجستان در بحث این کشور با روسیه. ممالک غربی از روسیه طلب نمودند که تمامیت ارضی گرجستان را احترام کند. پیام دبیر کل پیمان ناتو یا عبد هوبس خیفر نیز همین است. دیروز در پایتخت گرجستان اثنای مراسم افتتاح کمیسیه ناتو گرجستان او گفت: موقع ناتو از ابتدا واضح بود. در این نزاع روسیه نیروی از حد زیاد استفاده برد و اکنون این کشور باید تمام عناصر سازش عبارت از 6 بند را که با میانه‌روی پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی حاصل شده است اجرا کند، از جمله آن موافقت های را که هفته گذشته حاصل شده
اند.
پرزیدنت گرجستان میخیل ساکاشویلی به این موقع گیری دبیر کل پیمان ناتو بهای بلند داد، ولی صرف نظر از اظهارات مثبت جانب ها، شارحان به اختلاف های عمیق کشورهای غربی در ارتباط با گرجستان، چی در چارچوب ناتو و چی در چارچوب اتحادیه اروپا اشاره می کنند. در عرفه سفر گرجستان یا عبد هوبس خیفر اتحادیه اروپا را مورد انتقاد قرار داد، زیرا به گفتی او اتحادیه نباید حضور نیروهای روسیه در مناطق جدایخواه اسیتی جنوبی و افغانستان را قبول میکرد. مسکو میگوید که هدف دارد 7600 افسر و سربازش را در 2 منطقه جدایخواه حفظ نماید. همچنان صرف نظر از تنقیدهای غربی، روسیه سیاستش در گرجستان را تغییر دادنی نیست و برعکس تصمیم گرفته است استقلال 2 منطقه جدایخواه را کفالت دهد. دیروز پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف اظهار نمود که روی سازش ها امضا گذاشته، تنظیم روابط دیپلماتی با اسیتی جنوبی و افغانستان را دستگیری می کند. در این بین کمیسری روابط بیرونی اتحادیه اروپا خانم بنیتا فرر والدنر گفت که کمیسیه اروپایی نهاد اجرایی اتحادیه اروپا برای احیای اقتصاد گرجستان 500 میلیون یورو تخصیص می دهد.
تشکر اسکندر. و زمینان شبیه گذشته صندوق بین المللی پول هم برای احیای بعد از جنگی گرجستان 750 میلیون دلار جدا کرد. طوری میبینیم در پی نزاع با روسیه گرجستان میخواهد هرچی زودتر به برنامه عضویت ناتو شامل شود. ولی همکاری ما طاهر سفر که این موضوع را پیگیری میکرد در گزارش خود میگوید آخرین پیام بروسل برای گرجستان و شریک راهش اوکراین چندان خوشایند نبوده است.
موقعگیری حاضره ناتو نسبت به گرجستان موقعگیری احتیاطکارانه کجدار و مریض است. بعضی از اعضای مهمی پیمان نظامی اتلانتیک شمالی طرفدارند که گرجستان هرچی زودتر به نقشه عضویت به ناتو پذیرفته شود، اما بعضی دیگر از این پیشنهاد بیزارند. ایالات متحده آمریکا طرفداری به نقشه عضویت پذیرفتن اوکراین و گرجستان است، اما فرانسه و آلمان که ماه اپریل مانع این گونه تصمیم گیری در اجلاس ناتو شده بررسی را به ماه دکبر قفا انداختند، حالا خاموش هستند. ولی غیر رسمی آنها اشاره کردند که اوضاع نظر به گذشته بدتر است. به قول حالا پیمان اتلانتیک شمالی در رو برای تصمیم سرنوشت ساز قرار گرفته است. گرجستان به هر راه تلاش دارد تا ناتو را به پذیرفتنش مایل کند. رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی در آستانه نشست به قول ناتو را ترساند که نپذیرفتن گرجستان به نقشه عضویت میتواند نشانه ترس و ضعف و به گفته وی آغاز از بین رفتن ناتو باشد. میزبانی نشست شورای اتلانتیک شمالی در شهر تیفلیس یک نو برار برای رئیس جمهور ساکاشویلی است، هرچند این نشست پیش از جنگ روسیه و گرجستان در ماه آگوست برنامه‌ریزی شده بود. هرچند در سال 2000 شورای اتلانتیک شمالی یک اجلاس خود را در اوکراین برگزار کرده باشد هم، ولی نشست نوبتی مثل خار به چشم روسیه خواهد خلید که سفیرش در ناتو دمیتری راگوزین روز 11 سپتامبر از سفیران ناتو خواست به تفلیس نروند.
ما از ناتو خواهش میکنیم که از بازدیدهای سطح عالی به گرجستان خودداری ورزد، زیرا رهبران گرجستان چنین بازدیدها را همچون حمایت کامل سیاسی و اخلاقی خصوصا از ساکاشویلی تلقی میکنند.
ناتو و امریکا از حامیان اصلی گرجستان آشکارا این کشور را با ابزار نظامی تامین کرده و وعده دادند ارتش از روسیه ضربه خورده گرجستان را از نو میسازند. مقامات ناتو میگویند تا ماه دکبر دایر به پذیرفتن اوکراین و گرجستان به نقشه عضویت یگان تصمیم گرفتن نخواهد شد و هیچ کشوری غیر انقترش روسیه نمیتواند به تصمیم گیری تأثیر گذارد. ولی پسی صحنه های شورا حادثه ها دیگر نوع جریان دارند. بخصوص آلمان میگوید گرجستان و اوکراین باید پیش از پیوستن به نقشه عضویت به معیارها موافق شوند. نقشه عضویت به ناتو نقشه است که بر اساس آن کشور نامزد به عضویت باید اصلاحات جدی سیاسی و اقتصادی انجام داده، بحث های داخلی و یا بحث های مرزی خود را رفع نماید و قادر به مساعدت به امنیت کشورهای عضو باشد. اما حالا گرجستان از گذشته دیده در این زمینه ها حالی بدتر دارد. از این رو بعضی ها در بروسل میگویند تنها تصمیم آشکارای سیاسی میتواند مسئله معیارها را یک طرف گذارد. اما این تصمیم گیری در نوبت خود برابر به اعتراف آن میشود که مسائل دوم درجه میتواند به تصمیم گیری های ناتو تاثیر گذارد. همین گونه پیمان نظامی اتلانتیک شمالی حالا در یک موقع دشوار قرار دارد که نباید به نظرها مثل سازمانی برسد که بر روسیه تعظیم میکند و از طرف دیگر هیچ یک از کشورهای عضو نیز نمیخواهند با روسیه مخالفت آشکار داشته باشند.
اختلاف نظر کشورهای غربی روی عضویت گرجستان و اوکراین در برنامه‌های خاص پیمان ناتو و اتحادیه اروپا. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
امروز بعد مأموریت با موفقیت 19 ماهه در منصب فرمانده نیروهای ائتلاف بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا در عراق، جنرال دیوید پتریوس وظیفه‌اش را به جنرال آمریکایی ریموند آدیر نامه سپارد. سر از ماه اکتبر سال روان، پتریوس فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده آمریکا را بر عهده گرفته، نیروهای ایالات متحده آمریکا در خاور میانه، آسیای مرکزی و از جمله افغانستان را رهبری خواهد کرد. یکی از وظیفه های او در منصب نو انتقال نیروهای از عراق نسبتاً آرام به افغانستان خواهد بود. تفصیلات را از همکارمان لطیفی بشنوید.
روز دوشنبه وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس به عراق سفر کرد تا برنامه ارسال نیروهای ایلوگی به عراق را که تحت فرماندهی جنرال پتریوس عملی شده از سرزدن جنگ شهروندی در این کشور جلوگیری کرده است به حضور شخصی قدردانی نماید. گیز به جنرال پتریوس و سفیر ایالات متحده آمریکا در عراق راین کروکر جایزه دولتی تقدیم نموده گفت که زیر رهبری آنها عراق تحول را اثر گذراند. در بغداد رابرت گیز گفت فرمانده نو جنرال رایموند اودیرنو دوره با اصطلاح گزارش را رهبری خواهد کرد. دیروز در مراسم خداحافظی در وزارت مدافع عراق جنرال پتریوس گفت
The reality is that there has been significant progress but there are still
و واقعیت این است که پیشرفت نظررس حاصل شده است اما تهدیدهای جدی باقی ماندند. در عراق القاعده مرگبار خطرناک و وحشی باقی میماند. اگرچه با فکرم این شبکه در حال بی‌نظمی و فرار قرار داشته همزمان با خسارات برداشتش اعتبارش را کاملا از دست داده است. انتونی کوردزمن شورای مرکزی پژوهش‌های استراتژی و بین‌المللی شهر واشنگتن میگوید که جنرال پتریوس کار عظیمی را به سامان رساند. او توانست که آشوب قبیله‌های مسلمان ولایت انبار بر ضد القاعده را دستگیری نموده سنی‌ها را به همکاری با حکومت تشویق نماید. در عین زمان شورای آمریکایی میگوید با دستاوردهای پتریوس باید با احتیاط بها داد زیرا تا هنوز القاعده پوره مهم نشده است و ارتش مهدی مقتدی اسدر نیز امکان دارد وضع را ناآرام کند. بر علاوه به گفته کوردزمن، صرف نظر از کوشش‌های همه طرفه، نیروهای عراقی حاضر نیستند که مسئولیت تأمین امنیت را پورا بر دوش گیرند. در عراق فرماندهی پیتریوت فقط یک کشور را در بر می‌گرفت در وظیفه نباشد، مسئولیت‌های این جنرال توسعه خواهند یافت. از جمله در افغانستان او مجبور است اقدام‌هایش را با پیمان ناتو هماهنگ کند. در این ارتباط کوردزمن می‌گوید:
That will be a problem not because of General Petraeus.
در آنجا مشکلی نه به حضور جنرال پتریوس بلکه به اختلاف عمیق فرماندهی ناتو در افغانستان مربوط است. وظیفه آمریکا در افغانستان جنگ است. بعضی متفقان در جنوب افغانستان با تهدید شبیه ولی کمی دیگرگون مواجه می باشند. گروه دیگری کشورهای متفق خود را از نزاع کنار کشیدند. در چنین وضع وظیفه پتریوس خیلی مهم خواهد بود، زیرا وظیفه فرماندهی مرکزی تشکیل تامینات آنهاست. در عین حال باید گفت که تهدیدهای افغانستان فراتر از وظیفه پتریوس می باشند. طوری رئیس ستاد متحده نیروهای مسلح جنرال ملنگ گفت این جنگ افغانی نیست، این مبارزه افغان و پاکستانی می باشد. در آن سوال جواب وزیر مدافع گیتس هم بار اول گفت که این جنگ افغان نبوده، نزاع وسیع‌تر از آن است. خلاصه شارحان نیز به مانند منصبداران نظامی ایالات متحده آمریکا در ارزیابی دورنمای وضع عراق و افغانستان از احتیاط کار میگیرند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
تعینات نوی جنرال پتریوس. شنوندگان عزیز، حالا یک آهنگ تاجیکی پیشکش شما میشود و در دوام آن گزارش ها از تاجیکستان رو خواهیم آورد. تبدیل رهبر نیروگاهی بر قیابی نارک، حمله بالای مرزبانان تاجیک در مرز با افغانستان و خبر زید و نقیزی بازداشت یکی از مسئولان حمله بالای افسران میلیسه در ناحیه اسفره.
ای گل خوش رویا که خوش بویا که شانه بزن پناس پناس بر مویا که ای گل خوش رویا که خوش بویا که شانه بزن بناز بناز بر مویا که شانه بزن بناز بناز بر مویا گل خوش رویا که خوش بویا که شانه بزن بناز بناز بر مویا که ای گل خوش رویا که خوش بویا که.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. اخبار و تحلیل های رادیو آزادی را در صفحه اینترنتی www.azadi.org در وقتی برایتون مناسب و در شکلی برایتون مناسب، نوار صدا، نوار ویدیو و یا اصلا شکل کتبی پیدا کنید. هفته گذشته رئیس جمهوری تاجیکستان رئیس نیروگاه برقی آبی نارک محمدالله قربانوف را از منصب برکنار نموده به این وظیفه رستم زاغکوف را تعیین کرد.
نیروگاه نارک بزرگترین نیروگاه تامین کننده تاجیکستان با نیروی برق محسوب می شود و تبدیل رهبرش در حال صورت می گیرد که توزیع نیروی برق به ساکنان کشور از حالا طرح‌ریزی شده است و به گفته کارشناسان بحران شدید انرژی حالا در پیش است. اما هدف از تعیین مدیر نو در این نیروگاه چیست و آیا در واقع در تاجیکستان بحران شدید انرژی امسال هم تکرار خواهد شد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه رحمت کریم دولت.
رهبریت نیروگاه برق آبی نارک، بزرگترین تولید کننده نیروی برق در تاجیکستان، در حال ایواز می شود که برنامه تجدید چرخه های آن و نوسازی این نیروگاه روی دست است. تاکنون یکی از سه چرخه این نیروگاه که از سال 73 به این جانب فعال است توسط متخصصان اوکراینی ایواز شده و تا ماه ایون سال آینده نیز قرار است تبدیل دو چرخه دیگر نیروگاه انجام شود. به منظور بالا بردن اقتدار تولیداتی این نیروگاه، برنامه پاکسازی قعریان از گل نیز در نظر است که تا کنون آغاز نشده است. همه این باز در حال که مقامات با ادعای پست شدن سطح آبانبارین نارک از چند روز به این جانب در سراسر کشور و استثنای پایتخت دوشنبه دادن نیروی برق را جیره بندی کردند. مقامات همچنین ادعا میکنند که آب رودخانه وخش همچنان کم شده و آبانبار نارک نظر به سالیان قبلی آب کمتری ذخیره کرده است. پولاد محیدینوف، معاون وزیر انرژی تاجیکستان:
دریای وخش من گپ روسش در امید دوم 25 ساله که با انرژیتیک مشغول هستم، یکم بار من این خیل پریتوکا ندیدم. کمی کمش بود 80 کوب سکند. باور کنید یک کانال مایده هولون که اداره وخش در وقت تابستون 3000 2000 تا 4000 کوب در یک ثانیه آب میبرد، در زمستون خنک خنک پرسول می اومد 380 200 کوب می اومد.
با وجود افزودن یک نیروگاه برق آبی و شمار نیروگاه های تاجیکستان به عنوان سنگتوده یک، کارشناسان بخش انرژی باز هم به این باورند که بحران شدید انرژی در فصل پاییز و سرمای این سال نیز تاجیکستان را همچنان دامنگیر خواهد بود. غلام الدین سیفی‌دینوف، کارشناس بخش انرژی، میگوید در سال روان نیز وضع بهتر از سال گذشته را نمیتوان انتظار داشت.
چندین بار وعده داد که این سال از پارسال دیده 5 ساعت زیاد انرژی برقی در شبانه روز همه روزه داده میشد. من به تماما باور نمیکنم. برعکس، علال خصوص که آب پر نکردن، پارسال سطح ضروری به برآورده بودن. این سال مفکر بعضی معلومات ها یک 80 متر از پارسال پست است که از پارسال سیتواسی بدتر چشم دارست.
اما کمی آب رودخانه ها از یک جانب باعث پست شدن سطح آبانبارهای حوضه وخش شده باشد، از جانب دیگر کارشناسان و متخصصان مدیریت نادرست رودخانه ها را سبب دیگری ذخیره نشدن آب در آبانبارها می دانند. به گفته این کارشناسان، مسئولین می بایست وضع را پیش بینی کرده می توانستند و برای پر کردن آبانبار نارک در فصل تابستان باید از امکانات و ظرفیت ها حدی اکثر استفاده و عمل می آمد. یوری بیالی، کارشناس مسائل منطقه ای در این مورد، می گوید
на неустойчивом балансе конфликтующих кланов и их клановых интересов стратегическую государственную политику проводить очень трудно.
او می گوید در شرایط نااستواری سیاست دولت که گروه های قومی و گروه های نزدیک به مقامات میان خود رقابت و هر کدام منافع خود را دفاع می کنند، دولت نمی تواند منافع استراتژیک خود را تامین کند. برای مثال، این گروه ها در تولید و فروش نیروی برق و ذخیره آبانبارها که در زمان شروع آبیاری در کشورهای همسایه به مسئله مهم تبدیل می‌یابد، مقاومت می‌کنند و بیشتر برای به وجود آمدن بحران انرژی در منطقه و تاجیکستان ریسک ایجاد می‌کنند. در هر صورت، با وجود به کار درآمدن چرخه دوم نیروگاه سنگتوده یک، فعلا در سراسر تاجیکستان لیمیت برق جاری شده است که تاکنون در اول سپتامبر عمل شدن این اقدام سابقه نداشته است. و کارشناسان چنین عمل را نشانی جدی بودن تهدید بحران انرژی در زمستان می دانند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تبدیل رهبری نیروگاه نارک در پس منظری بحران دوامدار انرژی در تاجیکستان.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
آخر هفته گذشته در منطقه شوراباد مرز تاجیکستان با افغانستان یک افسر و یک سرباز قطاری نیروهای مرزبان این کشور کشته شدند. گفته می شود این مرزبان ها هنگام مقاومت به قاچاقبران افغان کشته شدند.
بله، اسکندر فیلان، دادستانی نظامی منطقه کلوب، به تحقیق حادثه مذکور پرداخته است و در این باره همکاری ما مومن احمدی از شهر کلوب با تفصیلات بیشتر گزارش می دهد.
دادستانی منطقه کلوب حادثه زد و خورد مرزبانان تاجیک با قاچاقبران افغان را که در موضع بهوره که ناحیه شوراباد با وقوع پیوسته بود تحقیق میکند. طبق اطلاع رسمی در پای زد و خورد میان نیروهای قسم مرزبانی 2931 با مرزشکنان افغان، ایسایف عبادالله افسر قسم و سرباز قطاری با نام نوروز ملک کریموف در جای حادثه هلاک میگردند و پس از این آتش‌فشایی دو جانبه و هلاکت دو مرزبان تاجیک، مرزشکنان تا بدندان مسلح بدون یگان تلفات به آن سوی رودخانه پنج پیرار مینمایند. در همین مورد مهراج‌الدین نباتوف، دادستان حربی منطقه کلاب، ضمن صحبت گفت که حال حاضر به خاطر تحقیق این حادثه گروه کاری تاسیس داده به منطقه مرزی روان کردند، اما آقای نباتوف از شرح جزئیات بیشتر در این مورد خودداری ورزید. فعلا مفتی حساب رسمی حادثه مذکور دومین حادثه سرحدشکنی در ناحیه شورآباد به شمار می رود که در پی آن دو مرزبانی نیروهای مرزبانی کشور هلاک شده است. قبلا تاریخ 15 ایولی سال روان در موضع شاونی بالای ناحیه شورآباد سرباز دیگری نیروهای مرزبانی با اسم عظمت اتابایف هنگام چنین زد و خورد هلاک شده بود. گفته می شود شورآباد ناحیه است در جنوب تاجیکستان که با جمهوری اسلامی افغانستان 154 کیلومتر خط مرزی دارد و حادثه مرزشکنی در این ناحیه یک واقعه معمولی محسوب می یابد. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کولو.
هلاکت دو مرزبان تاجیک در اثر یک درگیری در منطقه شورآباد هم مرز با افغانستان.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقت دوشنبه.
شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیوی آزادی را در روز سه‌شنبه 16 سپتامبر میشنوید و حالا ادامه گزارش ها. دیروز خادمان وزارت امور داخلی تاجیکستان درباره بازداشت نخستین نفر متهم به حمله مسلحانه بالای دو افسر میلیسه در ناحیه اسفره خبر دادند. آن حمله روز 28 آگوست در جماعت چورکوه این ناحیه اتفاق افتاد و هر دو افسر را مجروح بر جای گذاشته بود، ولی مقامات در خود اسفره خبری بازداشت کدام در ارتباط به این پرونده را رد میکنند. جزئیات بیشتر در این باره را از گزارش همکار ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب میشنویم.
خوشروز بابایف میلیسه نوبتدار اداره امور داخلی دویوم اسفره در جماعت چارکوه در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی خبری بازداشت یک فرد گمانبر به حمله به میلیسه های این محل را رد کرد.
دروغ اولاد، اون معلوم نیولی.
همچنین در هر دو اداره امور داخلی اسفره از حادثه زخمی شدنی باز یک کارمند انتظامی ضمن عملیات بازداشت یک فرد گمانبر به حمله به میلیسه ها اظهار بی‌خبری کردند. و این در حال است که وزارت امور داخلی میگوید اخیراً یک گروه ویژه زود عملی تحقیقاتی این وزارتخانه ضمن یک عملیات میخواست یک فرد گمانبر در حمله به دو میلیسه اسفره را دستگیر کند، اما وی با آتش تفنگچه مقابلت و فرار کرد. محمد الله اسداللهیف سروری مرکز مطبوعات وزارت امور داخلی به خبرگزاری از یک پلوس گفته است ضمن عملیات بیبرار از تیر فرد گمانبر یک میلیسه دیگر جراحت برداشت. به همین طریق تعداد میلیسه های از تیر افراد در اسفره زخمی گشته در طی سه هفته اخیر به چهار نفر می رسد. مقامات امور داخلی در هر دو مورد حمله افراد منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان در این محل را گمانبران اصلی حمله مسلحانه اعلان کرد. شخصیت یکی از حملوران از جانب مقامات انتظامی اسفره مشخص اعلان گردیده تحت پیگرد قرار گرفته است. دو افسر میلیسه در مرکز جماعت چارکوه اسفره در شام 28 آگوست مورد حمله مسلحانه قرار گرفتند. با گفته شاهدان حال هنگامی که آنها می‌خواستند شخصیت سه فرد شبهناک را معلوم کنند، یکی از آنها از سومکه خود سلاح بیرون آورده هر دو میلیسه را از پای زخمی کرد. در پی این حادثه در روز 5 سپتامبر به افسر میلیسه عزیز خوجا تاش خوجایف ساکن جماعت نوگلیم ناحیه اسفره ذکریدین تورسونوف در منزل زیستش از تفنگچه آتش گشود. و گفته ستاد امور داخلی سغد این فرد از یک سال قبل به گمان فعالیت در حرکت اسلامی ازبکستان تحت جستجو قرار داشت. در حال کنونی حملوران در آزادی قرار دارند و میلیسه های زخمی در بیمارخانه شهر اسفره بستری می باشند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبرهای زید و نقیز درباره بازداشت و یا فرار نخستین نفر متهم در حمله مسلحانه روز 28 آگوست علیه افسران میلیسه در جماعت چارکوه ناحیه اسفره.
We'll be right back.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را می شنوید. حالا با نامگویی گزارش و مقاله های این بخشی برنامه آشنا شوید.
ورشکستگی یکی از بزرگترین بانک های سرمایه گذاری امریکا بازارهای جهانی را ناآرام کرد.
دیروز مهاجران تاجیک مقیم ولایت پرم به یاد قربانی های سقوط هواپیما ماتم داشتند.
دادگاه تاجیکستان سه شهروند خارجی را با جرم قاچاق مواد مخدر زندانی کرد.
و مطالب دیگر که در دوام برنامه اعلان خواهیم کرد. دیروز بعد اعلان ورشکستگی بانک سرمایه‌گذاری لیمن برادرز، اوراق گرانبهای وال استریت، بازار اوراق ایالات متحده آمریکا تکان خورد و بازارهای جهانی نیز ناآرام شدند. این ناآرامی ضمناً تا همین لحظه ها نیز ادامه دارد، زیرا در بازارهای آسیایی فروش روز سه‌شنبه آغاز یافت و طرزی که به نظر می‌رسد چی در ژاپن، چی در کره جنوبی و چی در کشورهای دیگر همان پایین‌شوی قرب اوراق گرانبها ادامه دارد. بانک های اروپایی و انگلیس باشد بازارهای مالی این کشورها را با پول تامین کردند، اما ناوابسته به آن قیمت اوراق گرانبها در سراسر اروپا و آسیا همان پایین شوی ادامه دارد.
بله اسکندر، این خبر تا حد قرب دلار را نیز پایین برد، ولی به نظر می رسد که نظام مالی جهانی از این ورطه یعنی تکان روز دوشنبه بیرون خواهد شد. تفصیلات بیشتر در این باره را بازم از همکاری ما سید قاسم قیامپور می شنویم.
لیمان برادرز چهارمین بانک بزرگ امریکا اعلام داشت که تصمیم در باره مفلسی یا ورشکستگی بعد مذاکرات ناکام آید به خریداری از سوی بانک بریتانیایی برکلایز گرفته شده است. بانک از بحران ایپوتکا یا قرض برای منزل میلیاردها دلار زیان دیده است، آخرین راه نجات را در پیوستن به دیگر بانک بزرگ خصوصی می دید. شب گذشته حکومت ایالات متحده و بانک مرکزی آمریکا در مذاکرات با بانک بریتانیایی برکلایز برای پیدا کردن راه نجات لیمان برادرز موافق نشدند. بریتانیایی ها گفتشون در مورد خریداری لیمان برادرز را قطع کردند. گالپری فیورچون، یک مقام این بانک، بگه دیروز در نیویورک به خبرنگاران گفت که از ناکام شدن گفتشون سخت مایوس و دلشکسته است. خانم فیورچون میگوید: من فکر میکنم که این واقعاً تاریخ است. 158 سال تلاش و زحمت سنگین. برای من عین حال این از همه بیشتر مایوس کننده میباشد. تصمیم لیمان برادرز برای ورشکستگی باعث پایین رفتن شاخص سهمیه ها در بازارهای آسیا و اروپا گردید. صبح روز دوشنبه سهمیه های FTSE لندن 2.7%، ساس 40 پاریس 3.5% و داکس آلمان تقریبا 3% پایین رفتند. همین گونه قرب سهمیه ها در بازارهای آسیا نیز به طور چشمرس کاهش یافت. کارشناسان میگویند که اعلان رسمی لیمان برادرز برای مفلسی با ژرف‌تر شدن بحران مالی در جهان مساعدت میکند. گانس کونن، یک تن از مسئولین کالونیال فرست استیت گلوبال منیجمنت استرالیا، اظهار نمود که نگرانی ها از وضع سنگین اقتصادی امریکا تایید شدند و اکنون اقتصاد جهان در روبروی بحران قرار دارد. بانگاه اخبار اقتصادی بلومبرگ امروز نوشت که شروع از سالهای سیوم قرن گذشته وال استریت با این گونه شکست بزرگ مواجه نشده بود. دیگر پیام از ژرف‌تر شدن بحران در بخش مالی امریکا، خبری خریداری یکی از بانک های بزرگ کشور مریل لینچ از سوی بانک آف امریکا است. بانک آف امریکا برای مریل لینچ همگی 50 میلیارد دلار صرف کرد، در حالی که دو هفته پیش قیمت آن دست کم 100 میلیارد دلار بود. در همین حال یکی از متخصصان ورزیده بخش مالی جهان و سابق رئیس بانک مرکزی آمریکا آلن گرینسپن روز یکشنبه اظهار نمود که بحران چون بحران امروز در 100 سال یک بار رخ می‌دهد. همزمان او امکان ادامه ورشکستگی در بخش بانکی آمریکا را بعید نمی‌داند. از نگاه او وضع فقط بعد از قطع پایین رفتن قیمت منزل در بازار آمریکا به اعتدال می‌دراید. در همین حال کنسورسیومی عبارت از 10 بانک بزرگ جهان به خاطر کمک به شرکت های مالی در رفع عاقبت های بحران 70 میلیارد دلار جدا کردند. به اطلاع خبرگزاری فرانس پرس به این کنسورسیوم بانک آف امریکا، بیرکلایز، سیتی بانک، کردیت سوئیس، دویچه بانک، گولدمن ساکس، جی پی مورگان، مری لینچ، مورگان استنلی و یو بی سی شاملند. گفته می شود که هر یکی از عضو کنسورسیوم در صورت تهدید ورشکستگی می تواند از مبلغی برای خزینه مشترک جدا شده، یعنی از 70 میلیارد دلار 3/1 را استفاده کند. در همین حال کارشناسان با پایین رفتن قرب دلار بعد از ورشکستگی لیمان برادرز با نظر شبهه می نگرند و می گویند که تأثیر این ورشکستگی برای پول امریکا ناچیز خواهد بود. با تایید این گفته ها امروز قیمت دلار در برابر یورو کمی افزایش یافت و اگر صبح 1 یورو برابر با 1.44 دلار بود، پس بعدنان تا 1.42 دلار پایین رفت.
ورشکستگی بانک لیمان برادرز یکی از بزرگترین بانک های سرمایه گذاری ایالات متحده امریکا.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و اکنون رواریم به ولایت پرم روسیه که دیروز به یاد 88 قربانی سقوط هواپیمای مسافربر بوئینگ ماتم داشت. این هواپیما که از مسکو پرواز میکرد صبح یکشنبه اثنای فرود در نزدیکی پرم سقوط کرد
و در مراسم ماتم مهاجران تاجیکی مقیم روسیه نیز شرکت ورزیدند که در این باره همکاری ما محمد رحیم سایدر از شهر مسکو گزارش میدهد.
در مراسم ماتم روز دوشنبه در پرم روسیه به یاد 88 نفر کشته شدگان سقوط هواپیما، تاجیکان مقیم منطقه هم شرکت ورزیدند و به پیوندان هلاک شدگان تسلیت عرض کردند. رئیس سازمان اجتماعی تاجیکان مقیم پرم رحمت الله مزاریف در صحبت با رادیوی آزادی در مسکو خبر داد مهاجران تاجیک مقیم استان خود را غمشریک نزدیکان هلاک شدگان می حسابند و به قدر توان به آنها کمک کردند.
خویشاوندان و نزدیکان اون شخصانه که در نتیجه این فلوکات نزدیکان خود را تلف دادند در خاص مدنیت کشور پرم برای اونها شرایط فراهم آورده است. ما هم تعزیه خود را به این شخصان بیان کردیم و با اونها خوراکی گرم که در اشخانه ملی خودمون تیار کردیم و خویشاوندان اونها که از دیگر شهرها آمده بودند مخصوص به شهروندان خارجی کمک مادی رسوندیم.
رئیس سازمان تاجیکان مقیم پرم همچنین خبر داد که در بین هلاک شدگان شهروندان تاجیکستان نیستند. در استان پرم روز دوشنبه پرچم روسیه به رسم ماتم افروخته شد و رادیو و تلویزیون برنامه های سرگرم کننده را متوقف کردند. نماینده رسمی کمیته بازرسی روسیه ولادیمیر مارکین اعلام کرد روایت مقدماتی فلاکت خرابی محرک دانسته شده است، اما نتیجه های نهایی پس از آموزش جعبه های یادداشت اعلام خواهد شد.
Исследуются различные версии случившегося. В настоящий момент в качестве основной рассматривается версия технической неисправности самолета.
خدمات امنیتی فدرالی روسیه اعلام کرد نشانه های عمل تروریستی در محل سقوط هواپیما آشکار نشد. بنا به گزارش وزارت حالات های اضطراری روسیه کارهای جستجویی در محل سقوط هواپیما در پرم روز دوشنبه انجام یافت. در این کار 1800 متخصص شرکت کرد. هواپیمای بوئینگ 737 منصوب به شرکت هواپیمایی ایرافلوت نورد که شب 14 سپتامبر از مسکو به پرم پرواز انجام می‌داد، در حاشیه شهر پرم ساعت 3:21 دقیقه وقت مسکو سقوط کرد. در پی این فلاکت 88 نفر با شمول 7 کودک، 21 ادبای خارجی و 6 نفر حلبان‌ها هلاک شدند. پیوندان هلاک شدگان که به پرم آمدند برای تشخیص هویت کشته شدگان خون می سپارند، زیرا به طرز دیگر شناختن جسدها امکان ندارد. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
روزی ماتم به یاد 88 قربانی سقوط هواپیمای مسافربر بوئینگ در ولایت پرم روسیه.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز سه شنبه 16 سپتامبر سال 2008 است. ساعت در دوشنبه 8:45 دقیقه. دادگاه ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه سه شهروند خارجی را به مدت مختلف روانه زندان کرده است. یک شهروند فیلیپین، یک شهروند آفریقای جنوبی و یک افغان با جرم قاچاق مواد مخدر از آزادی محروم شدند.
و این هم در حالی است که دو هفته قبل در همین دادگاه یک تبعه کشوری آفریقایی اوگاندا با جرم تلاش قاچاق قریب 30 کیلو هروئین محکوم به 19 سال زندان شده بود. با تفصیلات بیشتر این موضوع باشد همکاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم‌زاد گزارش می‌دهد.
این سه شهروند خارجی خانم گارسیا جون گاردوسی تبعی فیلیپین، مکومگوزا از ویندین فلورا شهروند جمهوری آفریقای جنوبی و خانزاده ولدی بودخوک شهروند افغانستانند که از سوی دادگاه در قاچاق مواد مخدر متهم شناخته شده اند. محاکمه دادگاهی این شهروندان خارجی در دادگاه ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه به انجام رسیده است. صفردین تاشف دادرس دادگاه ناحیه شاهمنصور که بررسی این پرونده ها را به پایان برده است گفت خانم گارسیا جون گاردوس شهروند فیلیپین میخواست نزدیک 3 کیلوگرم هروئین تولید افغانستان را به کشور خود انتقال بدهد، ولی او در فرودگاه شهر دوشنبه از سوی کارمندان اداره گمرک بازداشت شده و حالا با حکم دادگاه برای این اعمالش به 13 سال زندان محکوم شده است. دادرس دادگاه ناحیه شاهمنصور پایتخت گفت شهروند آفریقای جنوبی نیز قصد داشته است نزدیک 6 کیلو هروئین را توسط راه هوایی به استانبول و سپس به یوهانسبورگ انتقال دهد، اما در ماه می سال روان در فرودگاه شهر دوشنبه از سوی خادمان اداره گمرک به هنگام بازرسی جامدانش این مقدار مواد مخدر آشکار شده است.
به حکم سود ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه شهروندان خارجی مکونگوزا از لیندین فلورا شهروند جمهوری آفریقای جنوبی و شهروند جمهوری اسلامی افغانستان خانزاده ولادی بودخوک برای غیرقانونی به دست آوردن نگاه داشتن انتقال دادن با مقصد به صاحبیت کسب گردودن واسطه نشداری گرین به مقدار مخصوص کلان گناهکار دانسته شدند و شهروند جمهوری آفریقای جنوبی مکونگوزا از لیندین فلورا را به مدت 15 سال و شهروند جمهوری اسلامی افغانستان را به مدت 16 سال و 6 ماه محروم ساختن از آزادی جزا تعیین کرد.
به گفته آقای تاشف شهروند فیلیپین که همه اتهامات اعلان شده علیه خود را در مرافع به گردن گرفته است، دوره زندان را در محبس نظام عمومی زنانه سپری خواهد کرد. اما همین منبع افزود که شهروندان جمهوری آفریقای جنوبی و افغانستان از حکم دادگاه ناراضگی بیان کرده اند و احتمال می رود درستی حکم را در زینه بالایی به بحث بکشند. هم شهروند فیلیپین و هم شهروند آفریقای جنوبی به حیث سیاح وارد تاجیکستان شده اند، ولی تفتیشات آشکار کرده است که انتخاب سیاحت به تاجیکستان از سوی آنها با هدف شرکت در تجارت مواد مخدر پایریزی شده است. جریان بررسی در دادگاه اثبات کرده است این دو تبعه خارجی از خانزاده ولدی بودخاک یک شهروند افغانستان که در شهر دوشنبه زندگی می کرده است مواد مخدر دریافت کرده اند و به همین دلیل دادگاه این تبعه افغان را برای نگهداری مواد مخدر و شرکت در قاچاق آن با 16 و نیم سال از آزادی محروم کرده است. بر پایه مواد تفتیشات نفره با نام و یا لقب حکیم که هویت و شهروندی او تا کنون نوروشن باقی مانده است در همه این عملیات و حرکت قاچاق مواد مخدر با شهروندان خارجی اشتراک کرده است. ضمناً این چهارمین مورد جزای شهروندان خارجی برای قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان است. در دو هفته قبل یک شهروند اوگاندایی نیز با همین اتهام به 19 سال محکوم به زندان شده بود. اما از بس که تاجیکستان با این کشورها در مورد تبادل و یا استرداد محبوسان سند به امضا نرسانیده است، این افراد مهلت جزا را در تاجیکستان به پایان خواهند برد. ولی از طرف دیگر اتباع خارجی بر پایه قوانین عفو از آن گروه زندانیانند که در قدم اول بخشیده می شوند و به همین سبب بعد ادای چند سال جزا این اتباع خارجی به احتمال زیاد به وطن فرستاده خواهند شد. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
محکوم به زندان شدن سه شهروند فیلیپین، آفریقای جنوبی و افغانستان با جرم قاچاق مواد مخدر.
خوب، تشکر قیوم‌ارس. و حالا تا از اونجایی که تا آخر مجله خبری 10 دقیقه مانده است، یادآور میشم که بررسی مطبوعات شما در شکل مختصر پخش شده بود و حالا ما امکان خواهیم داشت که این بررسی مطبوعات در شکل مفصل پخش شود، در پی اون گزارشی ورزشی و سپس یک آهنگی هم خدمت شنوندگان تقدیم خواهد شد.
با برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاهی 31 22 و 19 متر، همچنین در مهوره هاتبرد و در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
خب کیومرث،
بله بله،
خدمت شماست میکروفون و حالا شنوندگان منتظری بررسی مطبوعات غرب هستند در شکل مفصل.
تشکر اسکندر. و طوری گفتیم بیشتری رسانه های چاپی غربی خروج کامل نیروهای نظامی روسیه و از خاک گرجستان و همچنین انتقال ناظران اتحادیه اروپا به این کشور را بحث کردند. رسانه ها با تکیه به سازشنامه میان مسکو و تفلیس میگویند نیروهای روسی باید تا 11 اکتبر امسال نقطه های مهم گرجستان را ترک کنند، ولی واشنگتن پست میگوید هیچ باور ندارد که این بندی سازشنامه از سوی حکومت دیمیتری مدودف به پورگی عملی شود. همچنین به نوشته نشریه واشنگتن پست، با وجود اینکه فعلا زیاد درباره ورود گرجستان به عضویت ناتو صحبت میکنند، ولی آن یک بار پذیرفته نخواهد شد. با تاکید نشریه، مقامات آمریکا حالا تلاش میکنند که تنها ساختار دادگاهی پارلمانی و وسایل اخبار عموم در گرجستان را که از روندهای دموکراسی پشتیبانی میکنند تقویت بخشد. زیرا مینویسد واشنگتن پست، چقدر که دموکراسی گرجی قوی تر باشد، همان اندازه رفع فشار مسکو برایش آسان دست میدهد. و بعد این همه گرجستان شانسی پذیرفته شدن به عضویت سازمان های غربی از جمله پیمان ناتو را به دست خواهد آورد. در همین حال دبیر کل ناتو در یک صحبتش با نشریه فاینانشال تایمز گفته است اتحاد اروپا در سازشنامه‌ای که خروج نیروهای روسیه از گرجستان را تصدیق می‌کند از مسکو بسیار گذشت‌ها کرده است. دبیر کل ناتو گفته است نیروهای روسیه طبق بندهای این سازشنامه حق ندارند که در مناطق جدایی‌های ابخازستان و اسیتای جنوبی مستقر مانند. اگر نیروهای روسی با این مقداری که هستند در اسیتای جنوبی باقی مانند، پس این را بازگشت نیروهای روسی خواندن غیر امکان است، تاکید می‌کند دبیر کل ناتو به نشریه فاینانشال تایمز. و همچنین می‌گوید تا زمانی که به پررگی نیروهای روسی خاک گرجستان را ترک نکنند، دیدار و گفتگوی نمایندگان ناتو و روسیه دایر نخواهد شد. اگر از موضوع گرجستان فراتر رویم، اسکندر، نشریه نیویورکر به 18 سالی رادیوی اخو مسکو پرداخته است. نشریه از اخو مسکو با عنوان رادیوی آزاد بیان در دوران حکومتداری لیدران پسمانده از شوروی در حکومت روسیه دانسته است. نیویورکر می نویسد این رادیو در اواخر ماه آوگوست سال 1990 روی کار آمده، نخستین برنامه خود را در یک حجره خردکه که چند قدم دورتر از میدان سرخ با خبرها و صحبت لیدر جوان اصلاحات خواه سرگی استانکیویچ و ترانه All My Living گروه بیتلز آغاز کرده است. نیویورکر میگوید اخ مسکو یگانه از جمله رسانه های آزاد بیان است که با رژیم افتریتری پوتینی در روسیه حالا مبارزه میکند و هدفش هم کمک به مردم بی حقوق و تلاش برای دریافت عدالت است. و به نوشته نشریه اخ مسکو از جمله رسانه هایی است که هر یک برنامه آن را خواه و ناخواه خادمان امنیتی و مسئولان کرمل با هوس گوش میکنند تا بدانند که اخو این دفعه درباره فعالیت آنها چی گفته است. و نشریه فرانکفورت روندخاو با بررسی ترکش هواپیما در شهر پرم پرداخته است. نشریه میگوید تحقیق اولیه حادثه بیانگری آن است که ترکش هنوز در آسمان شروع شده بود و در آن نشانه از عملیات تروریستی دیده نمیشود. فرانکفورت مینویسد 5 نفر مسافران هواپیمای خطسیر مسکو پرم که به علت دیر ماندن به هواپیما راه نیافتند، از این اندوهگین نشده برعکس برای با این بهانه زنده ماندن خود شکرگزاری کردند. نشریه میگوید همین طور این ترکش هواپیما تا درگاه از سرخط رسانه های روسی بیرون نمیشود، زیرا این ترکش به یکی از شرکت های با نفوذ هواپیمایی روسیه دخل دارد که اکسیه های آن را دولت نظارت میکند. اسکندر،
تشکر. کیومرث، طوری میبینیم موضوع هایی که ما امروز بررسی کرده ایم با مطبوعات غربی زیاد فرقی ندارند. همون گرجستان است، عراق است، ترکش هواپیما و وضعیت
هواپیما.
ولی یک نکته عجیب این است که البته شما درباره اخو مسکو زیاد حرف زدید. اخو مسکو رو متاسفانه شنوندگان ما در تاجیکستان گوش کرده نمیتوانند، ولی در صفحه اینترنتی شاید بعضی مطالبی اون رو پیدا کرده توانند. ولی رادیوی آزادی دائما در خدمت شما شنوندگان ارجمند در تاجیکستان و یا در کدام گوشه جهان که نباشید، مقاله های ما رو در شکل کتبی در صفحه اینترنتی www.azadi.org نیز پیدا کردن ممکن است. و حالا روریم به اخبار ورزشی. شرح نرزالله لطیف در نزد میکروفون است.
بازی‌های 13 پارا المپی در شهر پکن فردا 17 سپتامبر به انجام می‌رسند. تا
زمان تهیه گزارشی ما ورزشکاران 76 کشور مدال های پاراولمپی به دست آوردند. در حساب عمومی دسته تیم میزبان چین با کسب 185 مدال از جمله 79 طلا در جای اول قرار گرفته است. بریتانیای کبیر با کسب 96 مدال من جمله 41 طلا در جای دوم و ایالات متحده آمریکا با کسب 91 مدال از جمله 32 نشانی طلا در جای سوم می باشند. شرف تاجیکستان را در این بازی ها دو نفر در رشته پاور لیفتینگ یا وزن برداری حمایه کردند. خیرالله عبدالرحیموف در وزن تا 67.5 کیلو بین مردان و زیتونه رازیقوه در سبقت زنان در وزن تا 48 کیلو در جای های آخرین قرار گرفتند. سفر بایف رئیس فدراسیون ورزشکاران معلول تاجیکستان علت ناکامی ورزشکاران تاجیک را در بازی های پاراولمپی پکین در نبودن شرایط ضروری برای آمادگی آنها در کشور می حسابد. وی به رادیوی آزادی گفت:
در ما بسیار پرابلم کلان است که این نداشتنی مخصوص ورزشگاه یا این که کلوبه که در آنجا ورزشگران معیوب رفته به یکان گا بگذار رفته مشکنن انا همین موبا نمی رساند.
خبری دیگر، دسته منتخب تاجیکستان اوید به جنگ تن به تن در مسابقات بین المللی برای دریافت جام سازمان پیمان امنیت دست جمعی که امروز 16 سپتامبر در شهر مسکو آغاز می شود شرکت خواهد کرد. در این مسابقات شرف تاجیکستان را بهترین ورزشکاران وزارت دفاع کشور به مثل فرهاد خولماتف و فرهاد مرادف حمایه می کنند. و خبری تازه برای مخلصان فوتبال، پس از پیروزی دسته منتخب ملی هندوستان در جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا 2008 در هیئت شرکت کنندگان گروه سی در جام آسیا 2011 تغییرات به عمل آمد. در این گروه سه دسته ازبکستان، امارات متحده عرب و مالزی رقابت خواهند کرد. واقعاً پنج دسته ای که به دور نهایی راه یافتند معلومند. اینها تیم های ملی عراق، قهرمانی آسیا، عربستان سعودی برنده جایزه نقره و کره جنوبی برنده جایزه برنجی، دسته میزبان قطر و غالب جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا 2008 تیم هندوستان می باشند.
خب این بود گزارش شارح نرزالله لطیف درباره بازی های پارالمپی و جام آسیا برای سال 2011. شنوندگان ارجمند، در همین جا مجله خبری بامداد 16 سپتامبر به پایان می رسد. من اسکندر خواجه میرزاده و
من کیو مرسی اتو از دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه های دیگر. خداحافظ.
خداحافظ. روز شما خوش شنوندگان ارجمند.
یاد روی تو دارم عشق من کجایی، ای رفت از رویای من امروز در کجایی، یاد روی تو دارم عشق من کجایی، ای رفت از رویای من امروز در کجایی، دعایم کن که در کوی تو مردم، دو چشمی چادر